در مورد این توضیحی که آقای محمدی دارن در مورد برتری آقایون و بر خانم ها در اسلام صحبت میکنن، ایشون دارن توضیح میدن که طبق به اصطلاح دستورات اسلامی آقایون بر خانم ها در حقیقت کمتر حق دارن، یعنی خانم ها بیشتر حق دارن تا آقایون. من خواستم فقط اینو خواهش میکنم که چرا بعضی از حقایق ها گفته نمیشه در این مبحث های شرعی؟ مثلا مسئله صیغه، یک خانم میتونه یک عمر کار بکنه تو خونه خودش ولی هیچ وقت خسته نشه از زندگی زناشویی، ولی یک بار وقتی ببینه شوهرش بدون اجازه رفته با یک خانم دیگه ارتباط برقرار کرده، ممکنه واقعا لطمه ببینه. آیا این اجازه رو اسلام به یک مرد نداده که بره زن صیغه بکنه؟ آیا با این وضعیت باز میتونید بگین که خانم ها آزاد تر هستن در اسلام، بیشتر حق بهشون داده شده؟ صرف این که خانم ها مثلا کارهای خونه رو بکنن و ثواب ببرن، آیا این موضوع میتونه به سر آرامش روحی اونها تامین بکنه؟ آیا فکر میکنی که تعداد زوج برای آقایون بزرگترین حقی نیست که مثلا خانم ها بهشون داده شده؟
چند مطلب رو دوستان باید توجه داشته باشن. یه مطلب این که برخی مطالب گرچه جنبه تشریعی داره اما حقیقت تکوینی داره.
بله.
فرض مثلا در ذات یه موجود شرایطی هست که امکان بعضی از قوانین دربارش هست. در ذات یک موجود شرایطی است که امکان بعضی از قوانین براش نیست. در اسلام تشریع منطبق بر تکوینه. مثل بعضی از مکاتب نیست که تشریع یه راه میره، تکوین یه راه دیگه میره. تعدد زوجات برای خانم ها به لحاظ تکوینی امکان پذیر نیست. چون نتیجه میشه که نسل مشخص نشه، نسلی باقی نماند، نسلی از خونم که مشتبه بشه نسل بشر.
بله.
اما نسبت به آقایون این مسئله نیست. که حالا این رو دوستان بیشتر تأمل کنن. که در روایت هم داریم تفاوت بین این دو جنس از این نظر. نکته مهمتر این که اتفاقا این بحث تعدد زوجات هم به شکلی که اسلام جایز دونسته و تشریع کرده اون هم به نفع خانم هاست. اون هم باز بیشتر مراعات حق خانم ها میشه. من نمیدونم تو اون برنامه این مطالب رو گفتم یا نگفتم، الان توضیح میدم که اگر فرض کنیم که حکم اسلام این بود که هر مردی فقط یک زن حق دارد داشته باشه لا غیر، با توجه به این که حالا یک نکته هم نیست، نکات فراوان هست، به طور طبیعی در جامعه خانم های فراوانی باقی میمونن که اینا امکان ازدواج براشون نیست چون آقای وجود نداره. من دو سه موردش عرض میکنم. مثلا فرض کنید که 100 تا پسر و 100 تا دختر یک روز در یه شهری متولد بشن، بعد از 10 سال دیگه یا بعد از 9 سال دیگه ما 100 تا دختر آماده ازدواج داریم در حالی که هیچ پسر آماده ازدواج نداریم، سال بعد 200 تا دختر آماده ازدواج داریم بدون اینکه مردی برای ازدواج با اینها داشته باشیم تا 6 سال.
یعنی در واقع تفاوت بلوغ جنسی
بلوغ
در دختر.
بله. یعنی 600 تا دختر آماده ازدواج داریم در حالی که حتی یک پسر آماده ازدواج هم نداریم.
بله.
از 6 سال به بعد تازه ما 100 تا پسر پیدا میکنیم در مقابل 700 تا دختر. و فرض اینه که هر پسر فقط حق داره با یک دختر ازدواج بکنه. یا این یه نکته. در جنگ ها دوستان بفرمایید که در جنگ ها کیا بیشتر کشته میشن؟
بله.
طبیعی است که مرد ها میرن می جنگن، مرد ها هستن که در جنگ ها کشته میشن. خب خیلی از خانواده ها بی سرپرست میشن، خیلی از خانم ها شوهرشون در جنگ کشته میشه و خودشون زنده هستن. با توجه این که کارهای شاق خارج از خونه غالبا به عهده مرد ها در شهر گذاشته شده، ما در چارچوب اسلام داریم صحبت میکنیم، آیا بر خانم ها جهاد واجب است؟ خیر. جنگیدن واجب است؟ خیر. بر آقایون چی واجب است؟ آقا باید بره به جنگ و کشته بشه، از خانم دفاع بکنه و از حریم خانم دفاع بکنه، از حریم از خانم نوامیسش دفاع بکنه. خانم چی؟ هیچ تکلیفی ندارن در اسلام. آقا میره کشته میشه، شهید میشه. حوادثی که در خارج از خانه رخ میده که غالبا رخ میده، کارهای شاقی که مردها دارن که غالبا اینجوری هست، اینا همه باعث میشه که در هر جامعه دوستان برن آمار بگیرن.
بله.
تعداد خانم ها خیلی بیشتر است از تعداد آقایون. ما اینجا چند تا راه داریم. یک راه این که اگر بخوایم تعداد زوجات رو کنار بذاریم. یک راه این که بگیم که از کنم که بدون نظم و قانون یک آنارشیسم جنسی، یک کمونیسم جنسی مثلا دایر باشه و هر کس هر کدش میخواد بکنه، وقتی ببینید چی میشه جامعه، چه بلایی به سر جامعه میشه، جامعه ای باقی نمیمونه.
اون چیزی که هنوز در جامعه غربی وجود
کم و بیش وجود داره. بلی. دیگه نسلی باقی نمیمونه، خانواده ای باقی نمیمونه.
بله.
عزت و سلامت روحی باقی نمیمونه. اینو هیچ عاقلی زیر بارش نمیاره. راه دوم اینه که بگیم این خانم ها بسوزند و بسازند. همه نیازهای طبیعیشون رو ندیده بگیریم. این مقدار خانمی که در جامعه وجود دارند، نیاز به ازدواج دارند، نیاز روحی، روانی، جنسی الاخر، بگیم نیاز دارن که دارن، بسوزند و بسازن. چون ما قائلیم که باید مرد فقط با یک خانم ازدواج بکنه. این هم دوستان توجه داشته باشن که با توجه به اون فیزیولوژی خانم ها که هر ماهی قریب مثلا 25% 20% از ایام ماه رو خانم ها در حالتی هستن که امکان پس کنم که زناشویی اینها براشون فراهم نیست، امکان اون تمتعات. حالا اون نکات دیگه هم نمیخوام عرض بکنم که چه مشکلات دیگه هم در این رابطه هست. پس راه دوم این شد که بگیم که نه، این خانم ها حقی ندارن، ما اصلا براشون فکری نکنیم. چون فرض اینه که هر آقایی باید با یک خانم ازدواج بکنه، در این حال که این آقا هم از نظر جسمی، هم از نظر تمبوت ثروت، هم از نظر از خونم که عدالت، از هر نظر آمادگی داره که مثلا دو تا خانم رو سرپرستی بکنه. بگیم نه، شما فقط همین یک خانم. این در واقع احتکار کنیم این آقا رو در یک محدوده کوچک، در حالی که این آقا توان اداره دو یا سه خانواده رو داره، ما احتکارش کنیم برای یک مورد. بگیم شما همینجا محدود منحصر بمون. چرا؟ چون بعدش که بخواد مثلا تعدد زوجات باشه. اینم که عاقلانه نیست. اینم ظلمه. راه سوم اینه که با اون شرایطی که اسلام گفته، با اون شرایط سختی که اسلام گفته، عدالت کار ساده‌ای نیست. اون هم در مواردی که اون هم اصل که نیست، استثناست دیگه. خب اون فایده های زیادی داره. جلو فحشا رو میگیره. از کنم که دیگه خانم بی سرپرستی باقی نمیمونه، البته اگر شرایط شرایط اسلامی باشه. من به این خانم حق میدم، شرایطی که تو جامعه ما هست با اون شرایط حق با ایشونه.
در واقع این حلال الهی مورد
سوء استفاده باشه. بله، از این قانون سوء استفاده میشه. بله. اینو قبول داریم. از این نظری که این خانم نگاه میکنه حق با ایشونه.
بله.
سوء استفاده هایی که بعضی از آقایون میکنن از این قوانین حق با ایشون هست. اما اینکه حالا یکی از قانون سوء استفاده میکنه ما به قانون حمله بکنیم، این درست نیست. باید دید اصل قانون اشکال داره یا نه. در اجرا دیگران، در اجرا در خیلی از جا، مگه در نماز سوء استفاده نمیکنه؟ خیلی نماز نمیخونه.
بله، از خیلی از موارد دیگه که در اسلام تشریح شده،
خیلی از قوانین دیگه رو زیر پا میذارن یا سوء استفاده میکنن از
قانون.
راه سوم اینه که بگیم در چارچوبی که شرع مقدس مشخص کرده، در اون چارچوب این مجوز برای آقا باشه، اگر توانشو داره، اگر امکاناتش هست، اگر عدالت رو مراعات میکنه از هر نظر. اینقدر دستورات اسلام سخت اینجا. اگر آقا مثلا فرض کنید 4 تا زن داره، فرض کنم باید حتما شباشو تقسیم کنه بین این خانم. از جز حقوق خانم ها هست، حق قصد. یه حق بسیار مهمی است که اگر انجام نداد، هم به زور در دنیا حاکم شهر میتونه اون رو وادارش کنه، هم در آخرت خانم میتونه یقش رو بگیره.
بله.
چه نیست که الان بگم شما دو تا زن داشته باش، بعد هم هر کار دارید میخواد بکن. نه، دقیقاً باید عدالت مراعات بشه در همه زمینه ها. به جز اون بخش قلبیش که دست انسان نیست، نمیتونه. اون بخشش که امکانش در خارج هست، باید با دقت عدالت انجام بشه. و اون شرایط دیگه‌ای که در اسلام هست. خب اینم یک راه. ما دوستان رو به قضاوت میخونیم از این سه راه کدام بهتره؟ اون آنارشیسم جنسی و خانوادگی، یا اینکه اون سوختن و ساختن و احتکار کردن آقایون در یک محدوده خاص، یا نه؟ اگر اینجوری ملاحظه بشه خواهیم دید که این قانون هم برای خانم ها وضع شده، برای دفاع از حقوق خانم هایی که امکان ازدواج براشون دیگه فراهم نیست.
بله.
شوهرش مثلا کشته شده یا شهید شده، یا اینکه اصلا امکان ازدواج براش نبوده. چرا؟ چون تعداد اشترم میزان بلوغ دختر از پسرها به صورت متوسط 6 سال زودتره. این 6 سال یک جمعیت انبوهی از خانم‌ها رو در جامعه ایجاد می‌کنه که اینا باید به شکل جبران بشه. خب برای پوشش دادن این حق اسلام اومده این راه رو باز گذاشته.
بله.
در جوامع دیگر هم که این راه رو باز نذاشتن، از راه نامشروع 10 برابر این دارن جرم مرتکب میشن و دارن خلاف میکنن. شما برید بگردید جای دیگه ببینید، اون جایی که مثلا در غرب گفتن که یک آقا و یک خانم، آیا واقعا اینجوری است؟
از طرق نامشروع در واقع
برید سر محل کارشون بپرسید ببینید این آقا چیکار میکنه، ببینید چیکار میکنن. آیا جاهایی که این قانون نیست، آقا 100% دیگه فقط آقا هست و خانم خودش، خانواده خودش. بله، سوء استفاده از قانون رو قبول داریم، اما اگر بخوایم خود قانون رو مقایسه بکنیم با سایر قانون ها، انصافا بهترین قانونه
و کاملا جنبه اوغلایی داره و
به نفع خانم ها هم. بله. حتی این قانون هم به نفع خانم هاست.
بله.
نکته بعدی که عرض میکنم اینه که البته حالا این بحث یه بحث مفصل تری میخواد، بحث این که حالا اصلا بحث ازدواج موقت و نمیدونم بحث از این قبیل که حالا تو مجلس هم ظاهرا مطرح بود و حالا که نکاتی هم به ذهن بنده میرسید که گفتم گاهی، اون یه بحث دیگه ای میخواد.
بله، طبیعی.
که آیا جایگاه نظام و جایگاه دولت اینجا چه جایگاهی است، این حقیقتش چی هست، و این عرض کنم میشه بحث ازدواج موقت و حالا ثبتش یا غیر ثبتش، بحث از این قبیل که دیگه اجازه من واردش نشم. پس خدمت این خواهر محترم و همه دوستان عزیز عرض میکنم که اگر با دید انصاف بنگریم، خواهیم دید که حتی در این قانون هم البته به حق از خانم ها طرفداری شده، نه به غیر حق.
بله.
جاهای دیگه هم اینجوریست، با توجه به ویژگی های جسمی که خانم ها دارن، با توجه به محدودیت هایی که برای خانم ها هست، باید ازشون دفاع بشه و اسلام که دفاع کرده چون حقشون بوده که دفاع کنه. هر جا که مثلا فرض کنید در بحث ارتداد، حکم مرتد زن اعدام نیست، این به خاطر اون ویژگی های جسمیشه، خصوصیت روحیشه که اسلام این فرصت رو براش باز گذاشته که بیشتر فکر کنه، بیشتر تأمل کنه. اگر احساساتی شد و از دین خارج شد، فورا نگیم اعدامش کنید، فورا نگیم که شوهرش ازش جدا بشه و اموالش تقسیم بشه الی آخر. چرا؟ چون خصوصیت روحی و روانیش اینجوریست، خصوصیت جسمیش اینجوریست. اگر جایی هم اسلام حق ویژه برای خانم ها در نظر گرفته که گرفته، من اون تو برنامه ظاهر بحثم این بوده، اینها بر اساس حقه، حق دارن که این ویژگی ها این حقوق اضافه رو داشته باشن
و اون وضعیت تکوینی خاصی که برای خانم ها دارن و همینطور آقایون هم در مقابل اون وضعیت های خاص رو دارن.
تبیان.net، گنجینه صوتی.